پس از شهادت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، از جمله اونایی که هنرمند پیشرو بودن در معرفی سبک و سیره زندگی در واقع خاطراتی رو از این شهید بزرگوار بیان کردن. خب عناوین متعددی درباره شهید سلیمانی در قالب حالا خاطره، داستان، رمان و شعر منتشر شده که بخش قابل توجهیش در واقع نظر مخاطبان رو در بازار کتاب به خودش جلب کرده. بچه‌ها تعدادی از عناوین هم با همت ناشران به دیگر زبان‌ها ترجمه شده و عموماً در کشورهای منطقه توزیع شده که بنابر گزارش‌های منتشر شده بخشی از این آثار موفق شدند در بازار کشورهایی مثل عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها جای خودشون رو باز کنن. آویسا، ایلیا جان، بیاین جلو، بیاین بچه‌ها ببینیم. تعداد کتاب اینجا برای شما آوردم، در خصوص در واقع کتاب هایی که با محوریت شخصیت حاج قاسمه و برای کودکان و نوجوانان نوشته شده. خیلی
منم شنیده بودم که دارن یه سری کتاب ها برای نوجوان ها و کودکان درباره همین سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی می نویسن و به نظرم خیلی هم کتاب های قشنگی هست.
ببین ایلیا جان، نگاه کن این کتاب، ببین عزیزم، نگاه کن اینو، ببین مردی که زبان کبوترها رو میدانست. آره اینو نگاه کن، به قلم کیه؟ ببین کتاب چهارم رو دارم بهت میگم.
آها بله بله بله، دیدمش، به قلم نازنین صابری بهداد فکر کنم.
آره و تصویرگری لیلا حیدری که میتونی یه شمه ازش و یه کمکی ازش رو برامون تعریف کنی؟
راستیتش من یه چیزایی قبلا در موردش خوندم، حالا که مثلا داستان رو از زبان کودک روایت میکنه که شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان زندگیش بوده. کتاب میشه گفت یه جوری به صورت غیر مستقیم و به صورت غیر مستقیم به ماجرای محاصره یکی از شهرهای عراق و شکستن اون با درایت سردار سلیمانی اشاره داره. فکر کنم حالا
کتابا خیلی زیاده و عناوینش هم خیلی زیاده، مثلا انتشارات قدر ولایت عنوان دیگریه که درباره شهید سلیمانیه، بعد یه اثر دیگر رو اگه بخوام بگم.
همینی که گفتین مامان نیرو، من شنیدم که با این که برای بزرگ سالا نوشته شده ولی این کتاب برای نوجوان ها هم مناسبه، میگن که میتونن نوجوان ها هم ازش استفاده کنن، بخوننش و از خوندنش لذت ببرن.
یه کتاب دیگه هم هست بچه ها، حتما توصیه میکنم اینو بخونه، عمو قاسم، خیلی کتاب خوبیه، خیلی عالیه،
حتما میخونم.
و انتشارات جمکران هم به تازگی چاپ هفتم عنوانی در همین موضوع رو روانه بازار نشر کرد.
آفرین بچه‌ها، باریکلا که اینقدر آگاه هستین.
بله بله بله.
حنان خانوم آشنا بشیم، یک نوجوان موفق دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. حنان خلفی هستم، حافظ کل قرآن کریم. خب بنده از سن 4 سالگی تا 5 سالگی روحانی و رماخانی قرآن رو یاد گرفتم، یعنی توی 5 سالگی خواندن رو بلد بودم و از 5 سالگی تا 7 سالگی هم در منزل با کمک پدر مادرم شروع به حفظ قرآن کردم و حافظ کل قرآن شدم. در مسابقات متعددی شرکت کردم، از جمله مسابقات کشوری اوقاف، بسیج، دانش آموزی، مشکات و امام علی علیه السلام که حفظ کل کشوری نفر اول شدم. در مسابقات بین المللی امارات احسن الاصوات نفر سوم و حفظ کل جزو رتبه‌های برتر شدم. برای اجرای برنامه به کشورهای مختلفی دعوت شدم، از جمله 2 سفر به لبنان، 1 سفر به ترکیه، 6 سفر به عراق، 3 سفر به سوریه، 1 سفر به روسیه، 1 سفر به امارات و 1 سفرم به بوسنی هرزگوین. در دیداری که با حضرت آقا داشتم به ایشون قول دادم که ترجمه قرآن رو یاد بگیرم و الحمدلله ترجمه و مفردات کل قرآن رو هم کار کردم. در آزمون درجه 2 سازمان تبلیغات شرکت کردم و مدرک فوق لیسانس رو دریافت کردم. در 14 سالگی هم در آزمون ارشد علوم قرآن حدیث سازمان سنجش شرکت کردم و با رتبه 2 رقمی زیر 50 دانشگاه تهران قبول شدم و الان هم دانش آموز کلاس 9 هم دانشجوی ارشد علوم قرآن حدیث دانشگاه تهران. خب من با حالا یک تلاش و پشتکار و برنامه‌ریزی جدی، البته خب با توکل به خدا و توسل به اهل بیت شروع کردم به حفظ. اون صفحه‌ای رو که می‌خواستم حفظ بکنم 3 بار با صدای استاد حوصری گوش می‌دادم، 3 بار هم با صدای استاد نشاوی همخوانی می‌کردم، بعد آیه به آیه شروع می‌کردم به حفظ. آیه اولو که حفظ می‌شدم می‌رفتم آیه دوم، آیه دوم رو که حفظ می‌شدم از اول صفحه می‌خوندم تا آخر آیه دوم، آیه سوم رو که حفظ می‌کردم از اول صفحه می‌خوندم تا آخر آیه سوم، همینطور تا پایان صفحه. بعد به خاطر ارتباط بین آیات چند بار اول آیات اون صفحه رو از بالا می اومدم پایین، چند بارم از پایین می رفتم بالا. روزی 1 صفحه حفظ می کردم، 3 روزم مرور داشتم، یعنی 6-7 ساعت در طول روز کار می کردم. من چون هر روز مرور داشتم، یعنی حالا هم 10 درس جدید رو، یعنی 10 صفحه قبل رو برای پدرم دارم می خوندم، هم حالا عرض کردم که هر روز مثلا 3-4 روز مرور داشتم و حتما هم حالا باید به یه نفر تحویل میدادم، یعنی اینطوری نبود که برای خودم بخونم. به خاطر همین دیگه توی ذهنم باقی موند و حالا همین که موقع حفظ قرآن هم به قرآن نگاه میکردم، اون توی حافظه تفسیریم هم یه جورایی حک شده دیگه، ولی خب هر روز مرور رو داشتم و هنوزم دارم. بله، خب قرآن روی درسام تاثیر گذاشته، روی رفتار و کردارم تاثیر گذاشته و روی کل زندگی مسیر گذاشته. و خب حالا این سفرهایی که مثلا من از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان و از این کشور به اون کشور میرفتم، همه از برکات قرآن بوده و خدا رو شکر میکنم که در این مسیر قرار گرفتم، چون که قرآن نور است، قرآن هدایت است، این نهای و القرآن یهدی للتی هی اقوام، قرآن شفا و رحمت است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن ذکر است، الا ذکر الله تطمئن القلوب، دلارام گیرد به یاد خدا. خب من الان چون هم درسای مدرسه رو دارم هم دانشگاه، دیگه فرصت نمی کنم مثلا هر روز 3 روز بخونم، ولی هر موقع وقت کنم مثلا یه روز برمیون یا دیگه حداقل روزی 1 روز رو مرور دارم. مقدمه حفظ همون یادگیری روحانی و رمخانی هست، به خاطر همون حالا اینکه وقتی به قرآن نگاه میکنن، همین که یه جور عبادته، هم خب موقع حفظ روی حافظه تصویریشون باقی میمونه و حالا به همون روشی هم که عرض کردم خدمتتون میتونن حفظ کنن، ولی حالا اینکه مثلا چند سال طول بکشه، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اینا خیلی مهم نیست دیگه، چون هدف انس با قرآنه و هدف تدبر در قرآن خداوند و قرآن فرماید که افلا یتدبرون القرآن. من الان هم مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث رو دارم، هم مدرک لیسانس و فوق لیسانس رو از سازمان تبلیغات دارم. خب الان هم که دانشجوی ارشدم و اصلا نیازی نیست که مثلا بخوام درسای مدرسه رو ادامه بدم، مثلا 10 یا 11 یا 12 رو بخونم، ولی خب چون خودم دوست دارم یه رشته دیگر رو هم برم، بخاطر همین الان حالا زمان امتحانات هم هست، زیاد فرصت نمی کنم که حالا کلاس های زیادی بذارم و فعلا 1 کلاس گذاشتم، کلاس حفظ قرآن و به خصوص حالا جزء C برای بچه های 4 تا 9 سال که میان منزلمون و خب منشون کار میکنم دیگه، تقریبا نصف جزء C رو حفظ کرد. هرچه داریم از شهدای کربلای معلا و کربلای ایران داریم، هرچه داریم از شهدای مدافعان داریم و هرچه داریم از رهنمودهای مقام معظم رهبری داریم که فرمودن ما 10 میلیون حافظ باید داشته باشیم و انشالله هرچه زودتر این هم تحقق پیدا کنه.
خب ماما نیروی عزیزم، می شود که به ما افتخار بدید موضوع رو اعلام کنید؟
بله بله، می شود که خدمت شما باشم موضوع رو اعلام بکنم. دوستان عزیز، عرض کنم که قرار شد که دوستاتون به ما بگن مهمترین سفارششون به هم، یعنی به همسن و سالای خودشون چی بوده.
خب ماما نیرو، ما همیشه اول سامانه پیمکی اعلام کردیم، من الان اول میخوام شماره تلفن.
بفرمایید. بفرمایید.
بله بفرمایید.
بله، شماره تلفن رادیو نوجوان 2265-2100
و سامانه پیامکی برنامه جور و جور 30882.
مهمترین سفارش من به همکلاسیام اینه که با توجه به این که الان فصل امتحان هست، بشینن بخونن برای امتحان و با توجه به این که هوا سرده، از مصرف گاز صرف جویی کنن.
سلام، پرنام شطایی هستم، 12 ساله از تهران. من مهمترین سفارش رو به دوستم اینه که هیچ وقت دروغ نگن و دورو نباشن و اینکه فصل سرمایه لباس گرم بپوشن تا سرما نخورن و اینکه ماسک بزنن، کرونا هنوز تموم نشده.
آفرین، خصوصا این بخش آخرش که گفتن ماسک بزنید که یه وقت در واقع منتشر نشه بیماری کرونا، خیلی توصیه های خوبی بود. پیامک بخونیم بچه ها، موافقی؟
بخونیم بخونیم.
اکبری 9 ساله از کاشان، البته امیر حسینشون، امیر حسین اکبری 9 ساله از کاشان، گفتن که سلام، به نظر من باید دست از تنبلی برداریم. قابل توجه ایلیا و بله. آویسا بله، دست از تنبلی برداریم و با گفتن یا علی به سوی هدفمان حرکت کنیم.
منم این نصیحت رو به آویسا میکنم.
منم این نصیحت رو به ایلیا میکنم.
منم دوباره به آویسا میکنم.
من امیرحسین حیدری هستم از گرگان. مهمترین سفارش من به دوستانم اینه اولم احترام بزرگترها رو داشته باشن، به پدر مادرشون حتما احترام بذارن و قدر سلامتیشون رو بدونن.
سفارشی که من تو این سن به همسن و سالای خودم میکنم اینه که از وقتشون بهترین بهره رو ببرن و اینکه به سلامتی خودشون خیلی اهمیت بدن. محمد صادق شهرنورد هستم، 16 ساله از کاشان.
آفرین بر شما که میگی احترام بزرگتر رو باید نگه داشت. آویسا خانم، شما هم بیشتر احترام منو نگه دار.
به کوچیکترم باید احترام بذاریم،
ولی بیشتر باید به بزرگترها احترام بذاریم.
جانم
ببینین ایشون چی میگه،
کلن باید احترام گذاشت، چه کوچکتر چه بزرگتر.
بلد.
الان آقا بابکم
بزرگتره.
آقا بابکم همینطور، خواستشون از بزرگترها همینه، گفتن همونطوری که ما باید به بزرگترها احترام بذاریم، بزرگترام لطفا به کوچکترها احترام بذارن، حریم حرمتشون رو حفظ بکنن.
بله.
ای بابا.
بله.
ای بابا.
سلام، من امیرعلی رشیدی هستم. من بیشتر به دوستان سفارش میکنم که قدر بزرگترشون رو بدونن، قدر والدینشون یا قدر کسایی که بهشون کمک میکنن مثل معلماشون و تمام کسایی که برای ما دارن زحمت میکشن. ممنون، خدا حافظ.
من به عنوان یک نوجوان سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی رو به همه تسلیت میگم و میخوام بگم که قدر بزرگتراتون و قدر پدر و مادرتون و قدر همه اونایی که برای ملت عزیز ایران زحمت کشیدن هم بدونید و یاد و خاطرشون رو گرامی بدارید.
دوستان، از اینکه همراهمون بودین ازتون ممنونیم.
فردا هم از رادیو جور با جور با شما هستیم.
تا فردا و یه جور با جور دیگه،
خدا نگهدار. نگه.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
هم شاگردی،
هم کلاسی،
هم مدرسه ای،
یا همسه،
فرقی نمیکنه.
اگه نوجوان هستی بیا پیش ما تا با هم حرف بزنیم. کجا؟ پشت نیمکت.
امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو.
بی نام تو نامه کی کنم باز، ای نام تو بهترین سرآغاز. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و سلام به همه شما دوستان، نوجوانان، با صفایان، کاردرستان و همه بر بچه های باحال و با صفا و مشتی و دوست داشتنی که دارن برنامه نیمکت رو میشنون. خیلی خوش اومدین به نیمکت. این جلسه هم سه تا از دوستای درجه یکمون از برای بچه های خوب کنار ما هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، من محمد حسین کرمی هستم و خیلی خوشحال هستم از اینکه میتونم با همسنهای خودم صحبت کنم.
ما هم خوشحالیم. آقا کلاس چندمین آقا محمد حسین؟
من کلاس دهم هستم.
آقا سلام.
سلام، وقت بخیر. عبدالرضا کشنالوی هستم. از اینکه اینجا هستم خیلی خوشحالم.
خیلی خوب، باریکلا. آقا سلام بر شما.
سلام، محمد طاهر رضایی هستم. خوشحالم که با همسنهای خودم الان دارم صحبت میکنم و خوشحالم که با شما هم صحبت شدم.
خواستم بگم من همسنت نیستم، آقا تو اینکه خود اصلاح کردین گفتی که با شما هم دارم صحبت میکنم. البته این دو نفر همسن. شما دیدم موبایل داشتین همراهتون.
بله.
موبایل تو بردی مدرسه بدون اجازه.
ازت گرفتن.
نه. گذاشته بودی تو جامیزت یا تو کیفت، رفیقت دیده. ورش داشته، می‌خواسته مثلا یه شوخی با تو بکنه. از دستش افتاده، تق، LCD شکسته.
دو تا من پیاده میشه.
چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ من در درونم میگم الان چه دیگه بزنم و میزنم. حالا تا مرحله و میزنمش چجوری ممکنه که تبدیل بشه و نمیزنم؟ خب. من عصبانیم، موبایلم رو شیکونده، مشتم آماده است، تمام زورم تو مشتمه.
نفس عمیق.
خب در اینجا نه. من باید
هیچ وقت نمیشه
ورود کن ببینم.
در اینجا من باید از اون موقع تا حالا چیز نگفتم به اینه که دعوا و اینا واقعا نداشتم. خب. در اون حد و اینا و آستانه صبر بسیار بسیار بالایی دارم.
چرا آستانه صبر بسیار بالایی داری؟ یعنی چی کار میکنی که آستانه صبرت میره بالا؟
نه خب میگم الان این LCD افتاده شکسته، یعنی زده شکوندتش و دیگه هیچ کاری از دست ما، یعنی با دعوا و درگیری و
ولی بالاخره خودت میتونی خالی کنی سر این قضیه که یه بخشی از اون حداقل جبران شه.
نه خب خالی کردن خودمو سعی میکنم.
نهایتش یه نمره انضباطی آدم مثلا خرداد ما یه نمرت میاد پایین، ولی تو بالاخره خودت خالی کردی.
میمال دیگه میزنم تهش رو که میگن دو نمره از انضباط کردم.
خب من این کار
یه هفته اخراج
میکنم. نه من این کارو، ولی سعی میکنم که مثلا اون چیزی که میگه که جبران کنیم با اون، با حرف زدن.
سوال داری
یا حتی
با اطرافیانی چالش پیدا کردی،
فکر می‌کنی همه دنیاشون
دو فرق داره؟
بیا پیش ما پشت نیمکت،
حرف می‌زنیم،
بحث می‌کنیم،
دغدغه‌هامونو میگیم
و البته گوشمون هم برای شنیدن بازه.
اون پیامده رو محمد حسین به جون میخره، میگه آقا زده LCD موبایلمو شیکونده، خب یه مشت بهش میزنم، حداقل دقه دلیمو خالی میکنم سرش. تهش اینه که ناظم عرصه میاد میگه ای فلان فلان شده، برو خونتون باباتو بردی بیا ببینم، یه اینجوری داد میزنم دونو به انزواد زم کم میکنه، ولی من خالی میشم.
تهش که چیز خاصی اتفاق نمیفته.
حالا اگه پیامدش بدتر باشه، اگه تو خیابون شما یه نفر بهت توهین کرد، شما پیاده شدی گفتی ببین فکر نکنی من آدم بی دست و پایی، من قهرمان کاراته، من کمربند یشمی خالخال پشمی در رشته چی دارم، آره من خودم قهرمان پرتاب اسب با نیزم، من خیلی قویم، یه دونه مش میزنی از قضا میخوری تو گیجگاه طرف،
اونم عقب عقب کی میره،
اونم میره با کله میخوره لب جدول،
انا لله و انا الیه،
پیامد خشم شما میشه این، چیکار کنیم اون وقت؟
نه قاعدتا تو مدرسه هم اتفاقی نمیفته که مثلا بزنی تو گیجگاه طرف. نه.
از کجا میدونی؟
خب سر سعی میکنیم سر رو نزنیم، قانونه دعوا سر ممنوعه،
بس بر اساس قوانین،
آره بر اساس قوانینه، پایین تنر هم میتونی بزنی تا یه جایی، مثلا سفید بون اینا شکم و اینا هم آزاده، ولی دیگه سر و صورت خطری نمیزنه.
پشان روی تو چی؟ تو کجا رو میزنی؟
اینجا رو نمیزنم، ترس میکنم که دعوا نکنم، ولی خب اگه دعوا بشه تلاش میکنم فرار کنم،
بیشتر زبونیه من، چون
برای فرار تلاش میکنه
برای زنده مشکلی پیش نیاد.
دقیقاً آقای کرمی این چیزا کجا ثبت شده، این قوانین کجا ثبت شده؟
بین خود بچه‌ها است، قوانین نانوشته
است. خب پس شما میگی که من عصبانیتمو خالی میکنم ولی به اندازه خالی میکنم، آره با قاعده و قانون عصبانیتم خالی میکنم.
نمیشه قاعده قانون خاصی واسش تعریف کرد، چون بعضی وقتا آمپرش میزنه بالا، آدم مثلا سیمات قاطی میکنه
گوشه. آقای رضایی قوانینم زیر سوال برد خودش، گفت قاعده قانونی هم نداره، اون نانوشته هم وجود نداره.
تو مدرسه شاد بشه همچی قانونی ها جگه، ولی تو خیابون تو هیچ وقت نمیدونی مثلا پایین بدن مثلا پایین چیزو بزنی.
نه دیگه در لحظه فقط با مقابله به مثل کنی.
حالا اگر مثل آقای رضایی بخوای مقابله به مثل نکنی، چه جوری میتونی این کارو نکنی؟
خب بستگی به زمانش داره، مثلا اگه طرف یقتو گرفته باشه چون نمیدونم موشش رو هوا باشه، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، ولی اگه مثلا داره داد و بیداد میکنه مثلا میتونی آروم یا حرکتی بزنی که اونم آروم شه، بعد افسر بیاد، حالا اگه ماشین تصادف کرد افسری بیاد، یا اگه اختلافی داری مثلا بشینی حل کنی، ولی میگم نمیشه قاعده قانون خاصی واسه مثلا فلان موقعیت چیز کرد، چون موقعیت واقعا متفاوته.
داشتن یه چند سال خوب و به یاد ماندنی باید تو نوجوانی خیلی حواسمون جمع باشه، پس بیا پیش حواس جمع پشت نیمکت.
چجوری میشه که آدم یه هیجانی پیدا کرده، حالا ما از خشم مثال زدیم چون در بین نوجوانان فکر کنم زیاده این موضوع و بچه ها بهش خیلی توجه میکنن، چه جوری ممکنه که من عصبانی میشم و بشم؟ اتفاق دیگه تو کلاس یه دانش آموز یه چیزی میگه من ناراحت میشم، تو مدرسه تو حیات مدرسه من دارم یه خوراکی میخورم، یه دفعه یکی میاد یه لگد میزنه خوراکی من میفته زمین، اینا ممکنه دیگه، درسته؟ چه جوری من میتونم مقابل این هیجان خودم وایسم؟ در مورد این میخوایم صحبت بکنیم، خب بگیم که چجوری ممکنه، یه داستان بگم و این برنامه رو تموم کنیم. میخوای چیزی بگی آقای رضایی؟
نه گفتین که چجوری باید مقابله کنیم با اون، گفتم که اون بنابر اینی که چجوری بتونه خودتو احساسات خودتو بشناسی.
آخ چی گفت؟ بتونی
باش مقابله
به خودشناسی رسیدی.
بشناسی نه، گفت احساسات تو بشناسی، هیجانات تو بشناسی، بعد در موردش تصمیم گیری کنی. درسته؟
درست.
داستان حضرت علی و عمر ابن عبدود رو نمیدونم شنیدید یا نه.
نه.
جنگ شد بین مسلمونا و کفار. قدیما اینجوری بود که وقتی جنگ میشد در ابتدای کار یک نفر یا چند نفر از دوتا سپاه با هم می اومدن می جنگیدن، زور آزمایی می کردن، بعد جنگ عمومی شکل می گرفت، حمله عمومی می شد. عمرو بن عبدود توی این جنگ از رو خندقی که سپاه اسلام کنده بود با اسب پرید.
جنگ خندقی که سلمان فارسی
آره پرید. آقا همه ترسیدن. عمرو بن عبدود هم خیلی مرد نامداری بود، خیلی یلی بود برای
خود. خودم گولاخ بود.
گولاخ بود دقیقا. عبارت دقیقی رو بکن. عمرو بن عبدود یا همون گولاخ خودمون از روی این خندق پرید اومد اینور. آقا این مسلمان ها بعضی هاشون ترسیدن. پیامبر فرمودن که کی میره به جنگ عمرو بن عبدود؟ یه نفر گفت آقا ما. پیامبر فرمودن شما صبر کن. کی میره به جنگ عمرو بن عبدود؟ آقا ما. آقا شما صبر کن. دفعه سوم کی میره جواب عمرو بن عبدود رو بده؟ هیچکی هیچ نگفت. باز اون صدا اومد آقا ما. پیامبر فرمودن که علی جان بسم الله برو به جنگ عمرو. مولا علی، حضرت علی علیه السلام که یک جوانی بودن اومدن. پیامبر فرمودن تمام کفر، یعنی این عمرو بن عبدود گولاخ، در مقابل تمام اسلام ایستاده، تمام اسلام حضرت علی. آه این دوتا اومدن روبروی هم قرار گرفتن. عمرو گفتش که کس دیگه نبوده فرستن، یه بچه فرستادن به جنگ ما. مولا علی علیه السلام فرمودن که من جواب تو رو میدم.
نویس دارم برای
داره. آره داره عصبانی میکنه، میخواد عصبانی کنه. اسمت چیه؟ علی. علی ابن ابی طالب. اه تو پسر ابو طالبی؟ بله. بابا تو میشناسم، آدم باحالیه. برو پسر جون، برو دنبال زندگیت، برو تو به ما نمیخوری. آقا امیرالمومنین فرمودن که من جواب تو میدم، من مرد این میدانم. خلاصش دارم میکنم. درگیر شدن آقا، دست به یقه شدن، یک کله خلاصه این زد و اون زد و این بکش اون بکش، دعوا. داستان به اینجا رسید که گرد و غبار خابیده، دیدن که امیرالمؤمنین نشسته رو سینه عمرو، خنجرش هم در آورده که کار دشمن تمام بشه. خب تموم کن علی، همه دارن الله اکبر میگن، علی کارشو تمام کن. نه علی بلند شد. اه تموم کن کار. بلند شد داره قدم میزنه. آقا کجا داری میری؟ قدم میزنی؟ بزن تموم کن. یه چند دقیقه را میره مولا، برمیگرده رو سینه عمرو. عمرو بهش میگه که این چه کاری بود کردی؟ بلند شدی را رفتی؟ آخه تو یه کاری کردی منو عصبانی داشت میکرد، آب دهنتو انداختی رو صورت من. او خدو انداخت بر روی علی.
افتخار هر ولی و هر نبی،
هر نبی و هر ولی.
درکس
گفت اون آب دهنتو که انداختی، من یه لحظه گفتم آبت. گفت من شیر حقم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. من مأمور نیستم که انتقام خودم رو از تو بگیرم، من نماینده سپاه اسلامم، از طرف خدا اومدم. آقا وسط جنگ مگه جای این حرفاست؟ ببین وسط جنگ عصبانی شده، بلند شده راه رفته عصبانیتش فروکش کنه، بعد بیاد سراغ دشمن. یه همچین انسانی امام ماست، مولای ما. انشاءالله تو برنامه بعدی از با هم صحبت. انشاءالله برنامه بعدی هم بیاید ببینیمتون. خوشحال شدم. آبت هم بنوش. یعنی خداحافظ دوستای عزیز. 3882 یادتون نره آقا، ما دو نمیگیم، دو میگیم. 3882
دو.
چی؟
دو.
دو. آفرین. خداحافظ.
ساعت 13:30 اینجا تهران است، صدای جمهور.